جنوب اللغة وجوعنا من الحق، فلنتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك جزاء المحسنين. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. عرض شد که نصارایی که به جهت اعتقادی مشکل داشتن ولی به جهت روحیه عدم استکبار به واسطه این که قسیسین و روحبان درش بودن، وقتی که به پیام قرآن برخورد میکنن، قرآن اینجور یاد میکنه ازشون که ترا احیانهم تفیض من الدمع، اینها چشمانشون پر عشق میشه، این به عبارتی چشم میریزند، چشم میفشانند از عشق، و این عشق عشق ترس، عشق خوف و عشق حزن به تعابیری که دیدیم نیست، بلکه عشق عرفانه. تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق. نکته ای که فوق‌العاده است، یعنی کسی رقت قلبی از سر معرفت پیدا بکنه و به واسطه معرفتش نسبت به خدا عشق میریزه، نه به خاطر حزن نسبت به هیچی، حتی حزنهای متعالی از این که من چرا نمیتونم در جبهه شرکت بکنم و این چیزا، که آیاتشو در سوره مبارکه توبه دیدیم. عشق از این هم حتی نیست، یعنی عشق بالاخره این عشق ها هر کدوم قیمت خاص به خودشو داره. بعضی از عشق ها هست که بالاخره جنسش عشق های خیلی دنیویه، عشقش خیلی دنیویه. بعضی از عشق ها در حد اخرویه ولی باز هم کلاسش فرق داره، مثل همین که سوره توبه دیدیم. اون کسی است که میخواد در جبهه شرکت بکنه و نمیتونه شرکت بکنه، خب اونجا بس این است که نباید بگی که حالا به جهنم که نمیتونم شرکت بکنم، واقعا یه وظیفه بوده. مثل این کسایی که روزه میخورن تو ماه رمضان و بعدش خیلی خوشند، سرخوشند از این که بخورن روزه خوردیم دیگه اینجوری، یا مثلا به جوری گاهی اوقات خودشون مرخص میدونن از انگار رفته مرخصی، مثلا از طاعت و بندگی خدا مرخصی گرفتیم. مثلا این اگه باشه، خب این چیز درستی نیست. خب این یه عشق متعالی، ولی یه عشق متعالی تر از اینها همین این عشقه، این عشق معرف من الحق، عشقی از روی معرفت نسبت به حق چنین عشقی ریخته میشه. بعدش هم میگن یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین، یعنی اینها به اون ایمان هم، یعنی از اون اعتقاد فاسد به این ایمان هم دست پیدا میکنن. یعنی جالبه که این عدم استکبار در برخورد با قرآن، ربنا آمنا اولا میگویند که ما ایمان آوردیم، فکتب نام از شاهدین، ما رو با شاهدین در معیت شاهدین ما رو یاد داشتون. یه نکته ای که سر لحظه یقولونه هست قابل دقته، تو خود آیه 85 ببینید، بحث این است که خدا میگه فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلك جزاء المحسنین. خب خود همین این تعبیر که خدا به واسطه قالوا جنات تجری من تحت الانهار بده، این قالوا معلومه که صرف گفتن نیست، چونکه بالاخره یه تناسبه بین این حکم و موضوع باید باشه. صرف گفتن ایمان موجب این نیست که انسان وارد بهشت خدا بشه. خود آیه هم شاهد داره. شاهدش کجاست؟ ذالک جزاء المحسنین. چون که محسن معنای کسی است که در حقیقت یک کاری میکنه و کار خوب رو خیلی خوب انجام میده. محسن تعبیرش در مقابل چی ای گفتید؟ تعبیر محسن در مقابل عصا و سواس، کسایی که کار بد انجام میدن و خیلی بد این کار رو انجام میدن. محسن یعنی کسی که کار خوبی انجام میده و خیلی خوب این کار رو انجام میده. کسی هست مثلا داره صدقه میده، چون ما چند جور آدم داریم، بعضی هستن کارهای خوب خیلی خوب انجام میده، مثلا داره صدقه میده، بعد این صدقه ای میده یک جوری میده که اصلا بخششی که میکنه یک جوری که اصلا و ابدا به روی طرف نیاره. که خب مثلا داریم که آدم باید عفو از مرد میکنه، خب چه جوریش مهمه، چه جوری آدم ها رو ببخشه. ببینید در جریان حضرت یوسف، ببینید حسن یوسف و اینا سا، حالا نیا کنید این برادرها چه بلایی سر این در آوردن که فرستادنش تو عمق چاه و یعنی توطئه قتل اینو کشتن فرستادن. بعد تمام این اتفاقات بعدش به خاطر این میفته. بعد آیه قرآنی که نگاه بکنید، بیارید سوره یوسف رو، آیه 100ش، دیدید داره ورفع عبویه علی العرش، بعد پدر مادرش رو عرش و خر رو له سجدن، بعد برای او به سجده افتادن و قال یا عبته هادا تأویل رؤیای من قبل، این همین تأویل همون رؤیای قبلی بود. قد جعلها ربی حقا، خدا او رو حق قرار داد. و قد احسن بی، خدا نسبت به من احسان کرد. اذ کی، ببینید هیچی رو نمیگه این وسط. حالا نیا کنید برادرها الان افتادن به سجده. و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجد، از ته داستان شروع میکنه که من از زندان آزاد کرد خدا. و جا بکن من البد، شما رو بیابون آورد اینجا. بعد از چی؟ بعد اینکه شیطان رابطه بین ما و برادرانو شیکراب کرد، اصلا بگه که مثلا بعد اینکه این بلا رو اینا سر مادر آوردن، نمیدونم بالاخره اینجوری شد. نه، من بعد ان نزغ شیطان بینی و بین اخوتی، اصلا کی چی کار کرد معلوم نیست. خود رابطه هم شیطان رابطه ما رو با برادرها یه مدار شیکراب کرد، اینجوری کرد، نزغ کرد و تمام شد. یعنی وقتی که بعد از این همه سال و این همه مشکل و اینا، آخرش اینه، آخرش این نیست که ها خوبت شد که اینجوری میکنید اینجوری میشه آدم. خب یا این نگاه های با غمزه و اینا بود که آره میخواستید اینجوری بشه ولی نشد، دیدید چی شد. مثلا اینجوری نیست، این مال کساییست که آدمایی که کار خوبی رو خوب انجام میدن. بعضی هم هستن که کارهای خوب بد انجام میدن، صدقه میده با یه منت و عذیتی و بالاخره خوش نشون میده. بعضی هم هستن که کارهای بد و خیلی بد انجام میدن، همچنان عصا و سوا، اونه کسایی هم که خیلی بد کار بد انجام میدن. دیگه دیگه تو همین جریان و عاشورا و کربلا و اینا، بالاخره یه نفر با یه تیر میمیره دیگه، حالا با یه ضربه شمشیر میمیره دیگه. این کار اینجوری افتادن به یه نفر، این اصلا این خودش خباثت این کار. بحثی نیست که چرا کسی رو کشته، خب جنگ دیگه، حلوا خیر نمی کنن که تو وسط جنگ. خب بحث اینه که چرا دقیقاً، چرا این خباثت، بحث این خباثت هست. لذا این بحثی که اینجا داریم و ذالک جزاء المحسنین، شما این عبارت رو اگر نگاه فرمایید تا آیه 133 سوره مبارکه آل عمران رو ببینید، تا من عرض بکنم که اینها صرف گفتن که نیست، دارد که آیه 133 و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. و سرعت بگیرید به مغفرت پروردگارتون، از جانب پروردگارتون سرعت بگیرید، که اینو چند بارم عرض شده. این ما دو تا دستور داریم توی دین، یکی دستور سرعت، یکی دستور رقابته. اینا هم خیلی واقع نمایی جدی داره توش. یکی دستور سرعت، سرعت یعنی این که بوه چی نمیان چیزی سوخته، بوه حلیمه، مقدماتی نسوزونی عرض به خدمتون که دستور به سرعته، یعنی شما کاری به دیگران نداشته، شما گازشو بگی برو. یکی دستور به رقابته، فاستبق الخیراته. اینم خیلی واقع نماییه و واقع اندیشیه که شما دستور به استباق یا تنافس، یعنی رقابت کردن، یعنی شما نگاه کن ببین که این داره چی کار میکنه الان، شما یه کار کن همین این جلو بزنی. یعنی آدم نگاه بکنه، اینا منافی با اخلاص هم نیست، چون که در حقیقت اون موقعی بعدی که شما بخوای زیرا به اینا بزنی، اگه بخوای از این جلو بزنی که بعد نیست. یعنی تو خیرات باشه در صرف استباق خیراته. استباق فرق داره با سرعت. سرعت یعنی کاری ندارم، همجور دارم میرم جلو خودم. استباق یعنی نگاه کن ببین فلانی چجوری نماز میخونه، شما بهتر نماز بخون. شما چجوری طرف صدقه میده، شما بهتر صدقه بده. شما چجوری طرف داره درس میخونه، شما بهتر درس بخون. اینا دستور به استباقه. که حالا اینجا و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، که فراهم شده این جنت که عرضها السماوات والارض، این گستردگیش به اندازه کل عالمه، بهشت هر کسی اینقدر. نگید آقا ما احتیاج ندارم 200 متر بهشتم به ما بدن کفایت میکن، نه کفایت نمیکن. واقعا همون جوری که ما بچه بودیم تو رحم مادرمون بودیم، ما میگفتن آقا بیا یه جایی هست مثلا اینجا اینجوری تپیدی، یه جایی هست دشت مثلا فلان 10,000 برابر اینجا، اوه 10,000 برابر اینا چیکار الان بخواد بکنه همینجا الان تپیدیم دیگه. خب این کما این که بعد زاوندن رو فهمیدیم نه بابا این عجب چیزیه، مثلا اینا از این ورم وقتی که یک دور دیگه بزاونن ما رو به اون سمت، باز آدم اونجا ممکنه بفهمی که نه بابا مثلا این بهشت هر مؤمنی داریم که عرض و هست سماوات و الارض، اون کم ممکنه تو اونجا ولی هم فیا ما یشتهونه دیگه، اونجا چی که اشتها بکنه هست. عدت للمتقین، بعد الذين ينفقون في السراء والضراء، ببینید محسنین اینان، کسایی هن که ينفقون في السراء والضراء، تو سراء یعنی تو خوشیشون انفاق میکنن، تو ناخوشیش و گرفتاریش هم انفاق میکنن. چون که تو موقعی که خیلی وقت ما سرخوشیم و یه کارهایی هم میکنیم، پول داریم یه کارهای ممکن، نه اون موقعی که طرف افتاده تو گرفتاری، تو گرفتاریش هم داره انفاق میکنه. اینا سا اینا کار سر. ول کاظمین الغیظ، نه بیغیظی. و عرض کردیم تو بیغیظی یعنی بیرگی، کسی بیغیظه کلا غیظ ندارم، توصیه ما نداریم کسی غیظ نکنه. بیغیظی یعنی بیرگی، یعنی که طرف بتونه ول کاظمین الغیظ باشه، یعنی بتونه در درجه اول کزمای بد و العافین عن الناس، بعد سر مردم بگذره. والله يحب المحسنين، خب خدا محسنین رو دوست داره. والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، کسایی که گناه سنگین انجام میدن یا ظلم به نفس میکنن، معلومه این در مقابل گناه سنگین. فاحشه معنی این تاش تا مبالغه است، مثل ته علامه میمونه، تای چیز دیگه ای نیست، تای تهنیس و اینا نیست، تای علامه یعنی خیلی. این تاهای مبالغه توی قرآن هم زیاده. بله الانسان علی نفسهی بصیره، چون که انسان نباید بگم بصیره، که نباید بگم بصیره، بله الانسان علی نفسهی بصیر. خب این تاش تای مبالغه است، یعنی خیلی آدم به خودش وارده، خودشو خوب میشناسه. این فاحشه هم همینه، به معنای گناه خیلی سنگینه، به معنای خطای جنسی نیست. ما نوعاً نمیگیریم به معنای خطای جنسی، نه، فاحشه یعنی گناه خیلی بد. او ظلمو انفسهم، بیا این که یکم پایین تر، بالاخره ظلم به نفس میکنن. ذکر الله، خدا رو یاد میکنن. فاستغفروا لذنوبهم، اینا خدا گناه های اینا رو میبخشه، استغفار میکنن برای گناه. و من یغفر الذنوب الا الله، کی در حقیقت گناهشون باشه الا الله. ولم یصروا علی ما فعلوا، و اصرار هم نمیکنن، یعنی همه اینا تعاریف محسنه اینا. ولم یصروا علی ما فعلوا و هم یعلمون، در حالتی که میداند پافشاری نمیکنه دیگه رو گناهش. اولئک که جزا و مغفرت و مرب و جناتون، ببینید اینجاهاش داره شبیه به چیز میشه، به همین آیات مدنی. اولئک که جزا و مغفرت و مرب و جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین، یعنی چقدر خوب اجر عاملین، یعنی عمل لازم برای اجر. اصلا این دعوه دین نیست که بگوید فاثابهم الله بما قالوا جنات، یعنی واسطه این که یه چیه حرفی رو داره میزنه، واسطه این که یه حرفی کلن طرف داره میزنه، داره میگه من به خدا ایمان دارم، همین که میگه من به خدا ایمان دارم میشه جنات تجری من تحت الانهار. ما قالوها توی قرآن متفاوته، قالوها حالا یه خودش بحث موضوعی هستن، بحث قول در قرآن، کلمه قول بعضی وقتا که اصلا معنی فعله، تو روایات هم داریم، مثلا در مورد خدا که به کار میره انما قوله فعله، قول خدا فعل خداست. مثلا وقتی میگن که اذا اردنا ان نقول له کن فیکون، ان نقول له، یعنی به یه چیزی ما میگوییم، اینجوری نیست که یه کلامی دقیقا از دهان خارج میشه، مخارج حروف میخوره همینجوری که ما میگیم یه چیزی، چون که اساساً قول یه چیزیست که ضمیر رو میخواد روشن بکنه. برای خدا هم همینجوریه، تعبیر به قول داریم منطبق معنای فعل خداست، چون که آنچه که در خداست میخواد روشن بکنه، که حالا بحثش بحث خداشناسی مفصلی، ورود نمیکنیم تو این بحث. امیرالمومنین برای هم میگه انما قوله فعل انشأه، یعنی خدا قولش فعلشه، وقتی قول داره فعله، خدا قول خداست. بعضی وقتا قول همون اون بیان سر در خود ضمیره، یعنی یک دور از یک جا بارز کردن، منتها بلند نگفتن، به خودش هم طرف بگیم میشه قالو، باز دوباره اینم هست. مثلا این نکته ای که سوره یوسف هست که میگوید که میگوید بیارید سوره یوسف رو ببینید، سوره یوسف آیه 77ش، این خیلی این حرف حرف قول یعنی پیگیری بحث قول، حالا یه بحث موضوعی اساساً. قالو این یسرق، خب این همون جریانی است که میذارن تو بار بنیامین و تو جریانش دیگه میدونید دیگه، خیلی لزوم به تذکر نیست، فیلمش هم دیدید. خب قالو این یسرق، اینا برمیگردن برادر یوسف، به خود یوسف میگن اینا، میگن این یسرق فقط سرق اخو له من قبل، یکی دزدی کرده این بنیامین، یه داداش هم داشته اینم دزد بوده، اون به یوسف خودش داره میگه. خب بعدش نیا کنید این قالو رو تماشا کنید چیه، فاثر رها یوسف و فی نفسهی ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانه، یوسف در خودش این مطلب رو سر کرد، یعنی سر چی نه، ولم یبدها لهم، و اصلا ابداع آشکار نکرد، قال انتم شر مکانم، ها گوتی که شما که بدترید. اینو معلومه که بلند نگفته، خود آیه واضحه در این که بلند نگفته، چون یه به چند دلیل، چون هم خود آیه داره هم این نکته است که شما میگه قال انتم شر مکانن، خب چجوری مثلا همجوری بگه که خب اینو یه داشت دوزدم داشته میگه تا شما هم بدترید، خب یا تو ها کجا میدونی اصلا، معلومه که این قول سر بوده. لذا چیزی کسی در مافز ضمیر خودش هم بگه این هم قول محسوب میشه. لذا یه بحثی اصلا تو قرآن هست، قرآن وقتی که یه چیز رو به عنوان قول نسبت میده، این دقیقا به این معنا نیست که این حرف حرفی بوده که زده شده. اگر چی در مافز ضمیر طرف باشه و بر اساس اون مافز ضمیر جوری فکر میکنه یا جوری عمل میکنه، خدا این رو به عنوان قول استخراج میکنه، نسبت میده. یه وقالت الیهود ید الله مغلوله، اینا میومدن میگفتن بابا ما اصلا چی نمیگیم، کی بود ما اینو میگیم، ما اصلا کدوم مطالعه حرفو زدیم، خب که بگیم ید الله مغلوله، دست خداست. یعنی مگه شما نمیگید که اینجوری اینجوری اگه خدا بخواد اینجوری بکنه نمیشه، مگه به اساس فلان اسباب عادی باید اینجوری بشه، میگن چرا اینو میگین، خب پس شما دارید میگید این، یعنی حتی لوازم حرف طرف رو، لوازمی که لوازم بعید نباشه دیگه، لوازم غریبی که بشه به طرف نسبت داد، لذا یک آمیختگی قول و فعل و نظر و اینها رو شما تو قرآن میبینید. یعنی قول که میبینید فکر نکنید قوله دقیقا، اینو گفتن، مثلا اینا بهش میگه شما میگفتید که مثلا ارباب من دون الله، این احبار و رهبان تو ارباب من دون الله، طرف ایمان آورده اومده پیغمبر گفته گفته ما که ایمان آورده ولی ما نمیگفتیم هم چیزی رو، ما هم چیزی رو شما این نمیگفتید که اینها من دون الله هم اگه باشه اینها مثلا میتونن دستور بدن و این دستورشون قابل عمله، میگفتن چرا اینو میگفتیم، میگفتن پس شما اینو داشتیم میگفتید، میگفتید که احبار روحان ارباب هم من دون الله هم. خدا نگاه نمیکنه فقط ببینیم ما چی داریم میگیم، اون عملی که انسان بر اساس اون داره یه کاری انجام میده، این ایده پشت صحنه قضیه رو که منجر به این عمل شده، چون که قطعا ایده هاست که تبدیل به عمل میشه. ببینید دقت کنید به این بحث، ببینید غیر ممکنه ایده منجر به عمل نشه، اصلا این توی بحث فلسفی همین رو بحث میکنن که میگن اگر چیزی اراده میشه حتما شوق شده، بگن نه اگر اراده نشده و یه کاری انجام شده اصلا اون فعل طرف نیست، مثلا یه کسی دست شما رو برداره بگیره بزن تو سر یه کسی، اصلا فعل شما نیست هم چیزی. یا نه یه مرحله عقبتر یه فعلی رو به شما اکراه بکنن و شما با اکراه مثلا یعنی میکشیم تا این کار انجام ندی، خب حتی هر فعلی که اختیار، حتی تو همین فعل هم، حتی اگه اختیار باشه، یعنی طرف شروع کرده یک مسئله‌ای رو دقیقا داره باش فکر میکنه، تا بخواد عمل بکنه، اراده بکنه، باید شوق بکنه. اگه بخواد شوق بکنه باید و شوق بکنه و عزم بکنه، باید این رو به عنوان ایده در نظر داشته. شما اگه میگن آقا میکشونید از این اتاق برو بیرون، شما میری بیرون، معلومه یه ایده ای پشت سر قضیه هست که جون من مهمتر از الله یکی از قرآن. الان حالا همین الان به شما میگن آقا شما میکشیمت و یعنی باید بری فلانی رو بکشی، الان شما میگین نمیکشم، اینو این کار دیگه نمیکنم، منو یه ایده دیگه ای پشت سرش هست. یعنی ببینید غیر ممکنه ایده به عمل تبدیل نشه، اصلا معنا نداره ایده به عمل تبدیل نشه. منتهای مراتب قرآن کاری نداره به این حرفایی که ما پشت هم میندازیم به عنوان ایده، به عنوان ایده پشت سر هم دیگه ما پرت میکنیم اینها رو، قرآن به اینا که کاری نداره. که به شما یه چیزایی داری میگی، اون چیزی که معیار میدونه، دقت بکنید، ایده رو مخصوص قلب میدونه و نکته محوری رو تشابهت قلوبهم میدونه، نه تشابهت مثلا ایده و نظر و فکر و فلان چیزاشون. که میگه من اگر این یهود زمان چیزو گوششو میگیرم، به خاطر اینی که یهود زمان پیغمبر قلوبشون همین جوری بوده، یهود زمان پیغمبر گوششونو میگیرم، مثلا اینکه یهود زمان موسی قلوبشون همین جوره. ببینید این چیزی که مرکز ایده پراکنیه تو وجود انسان، قلبشه، نه جای دیگه‌اش، نه مغزش ایده پرت نمیکنه، مگر اینکه انقدر مغز شروع بکنه این ایده ها رو بگه 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 تا قلبش تکرار بکنه. اصلا خاصیتی که برای ذکر میگن همینه، یعنی میگن ذکر بگید، میگن انقدر بگید تا یه بچه‌ای به حرف بیفته، مثل بچه‌ای که به حرف میارن، انقدر با بچه حرف میزنن 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 تا زبونش باز شه آخرش. لذا اینی که ما اینقدر تصور میکنیم الان مثل شبیه مصاحبه کردن شده، مثلا میگه آقا نظر شما مثلا راجع به خدا، خدای مهربان لطیف حکیم عزیز فلان، یعنی مثلا همه، یعنی انگار مثلا مصاحبه چیزیه، یعنی قشنگ یه سری صفات پشت سر هم ردیف میکنیم، ولی شما الان بگید که آقا فلان اتفاق افتاده، میگه عجب خدای نامردی. یعنی خدای حکیم هنوز تو وجود طرف مستقر نشده که این خدا هم حکیمه، یعنی قلبش شروع نکرده همچین حرفی بزنه. لذا غیر ممکنه ایده به عمل تبدیل نشه و یعنی اصلا اون فعل اختیاری نیست. منتهای مراتب ایده اونی نیست که مغز داره فقط میگه. بارهایی هست شده که ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. این قرآن مال صاحب دله، یعنی ذکرات برای کسی که قلب داره، یعنی نه برای که مغز داره، برای کسی که قلبش کار میکنه قرآنو میتونه جذب بکنه. اگر این نکته و پیوستگی شدیدی که قول به معنی با فعل داره تو آیات قرآن لحاظ بفرمایید، که هی میگه اینو میگن اینو میگن، که شواهدش هم یکی از شواهد مهمش همین آیاتی که الان داریم میخونیم که فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها. این نه دعو دینه، دعو قرآن که بگیم یه کسی به واسطه یه حرفی که زده که الان جنات تجری من تحتها الانها رو به واسطه که بودم به خدا ایمان دارم. الان آیات قرآن فراوان، شما در همین آیات معروفی که آیات لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، تو همین آیه 177 بقره ببینید چه ویژگی هایی رو میگه. همین الان یه نگاهی بکنید، نمیخوام همشو بخونم، همین انتهاش دقت بکنید. یه ویژگی هایی میگه 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 اینا مثلا، بعد ببینید عبارت رو، اینها رو دست به قرآن نزنید، یعنی قرآن رو کلماتش رو عوض نکنید، هی در تقدیر چیزی نگیرید که خیش را تأویل کن نه ذکر را. خب تا تهش ببینید چقدر ویژگی میگه راجع به ابرار، که میگه بر اولا کسیه، ببینید بر چیزی نیست، چون باید بگیم ولکن البر من آمنه، ولی میگه ولکن البر من آمنه، یعنی باید بگه نیکی، یا بگه نیکان، مثلا باید بگه نیکان کسی هن، باید بگه ولکن البر من آمنه، یعنی نیکان این کسان، ولی میگه نه نیکی، آقا من با نیکی کاری ندارم که، حالا نیکی هرچی که هست، تو بیا نیکان رو بچسب. میگه ولکن، خیلی عجیبه، حالا ببینید خیلی از آیون سر اینجا هی کلمه در تقدیم میگن، میگن نیکی نیکیه کسی است که فلان، بابا این خودش زبان قرآنه، اصلا نمیخواد شما یه تعاریف همجوری رو هوا بده. نیکی میدونی چیه؟ نیکی این آدم است، این آدم نیکیه. راجب پسر نو میگه انهو عملون غیر، این خودش یه عمل غیر صالحه، عمل غیر صالح خودشین. نیکی من آمنه، اینه که اینه 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 اینه, اینه, اینه تا آخرش، آخرش چی داره؟ اولئک الذین صدقوا، این داره راست میگه، این راست گفته. ببینید ما را الان میگن راستگویی یعنی چی؟ میگیم یه چیزی که مطابقت با واقع داشته باشه این راسته. خب یعنی بیشتر میزنیم به کذب خبری، در صورتی که آیات قرآن کذب هایی دارن، اونها کذب مخبری، کذب مخبری. الان شما در همین ابتدای آیه سوره منافقون چیزی که میبینید کذب مخبری هست، کذب خبری نیست. میگه منافقون میدن شهادت میدن که انکه رسول الله و الله یعنی ولکن منافقین لکاذبون، تو داری دروغ میگی، یعنی تو پیغمبری ولی این تو داری دروغ میگی. یعنی چی تو داری دروغ میگی؟ میگم داره میگه یشهد انکه لرسول الله، داره میگه تو رسول خدایی، میگه تو رسول خدایی ولی تو داری دروغ میگی. این تو داری دروغ میگی اینه کذبای مخبری، نه کذب خبری. یعنی تو راست نمیگی، یعنی تو اعتقادت این نیست لااقل که اینو داری میگی. پس ببینید اگر این بحث جدی بشه که اصلا مسئله قول تو قرآن به چه معناست، که یک آمیختگی با فعل داره، و واقعا اگر چیزی بشه قول اون آدم، یعنی بشه ایده‌های واقعیش که قلبش داره این ایده‌ها رو میگه، این حتما در پیامدش عمله، حتما عمله. وگرنه اگه باز ببینید مجموعه روایات اینجوری میگن کذب من زعم انه یحب مثلا جنه اللیل نامعنی، دروغ داره میگه کسی که میگه منو دوست داره ولی وقتی که مثلا شب میشه بلند نمیشه. ببینید چقدر روایات اینجوری داریم، کذب من زعم، کذب من زعم، یعنی دروغ نیست ولی این فعل یه کذب مخبری داره، یعنی داره میگه من دوست دارم، ولی دوست داشتنم یه لوازمی داره. اگه واقعا دوست، واقعا اگه دوست داری یه لوازمی داره، چه لوازمش چه نیست باز. پس تو داری دروغ میگی که من دوست دارم. عنوان دقت کن، خود عنوان دروغ اصلا اینجا مطرحه. حالا که این معنا اگر چی بشه، جدی بشه، اون موقع اینجایی که داره فأثابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار، شواهدی است برای این است که اینجا قالوها به معنی قولی است که داره با عمل خلاصه ساپورت میشه این قول، یعنی قول تنها نیست. حالا این اگر یه مقداری بریم تو آیات و بدونیم که اینها گرفتن به لوازم رو خدا قول میگه، یا اینها رو هم اسمشو قول میذاره، شاید اون موقع در بعضی از چیزایی که شاید اینا باید حالا تک به تک مورد مطالعه نیم، میخوام عرض کنم این مسئله قول و تمام لغت‌های خلاصه داره ارتباط و مثل صدق کذب مثلا چیزایی که بیشتر به قول میخوره، خودش یه موضوع یک پژوهش جامع در قرآن خود همین. ولی اگر کسی حرفهایی بزنه و اینا منجر به عمل نشه، شاید در اون بحثای عقوبتهاش همون جوری که در روایات هم هست که اگر کسی مثلا نیت چیزی رو بکنه عمل انجام نده، این گناهی برش در حقیقت نیست و نمی نویسن. البته خود همون بحث خبصی که الان اینجا واسطه این فکر یا این همت حتی ایجاد شده ولی بالاخره انجام نداده، معلومه که حالا دیگه انقدر هم همت نداشته بره یه کار رو انجام بده. بالاخره خدا لطفی کرده چی شده، هر اتفاق افتاده که سلام علیکم، هر اتفاقی افتاده که یه مدار آقایون تشبیه این جلوتر نهاند و ذکر یک سلوات من الان که پریدم آیه 85 منظورم این بود که اونجایی که تو آیه 83 پس از رفع یک استکبار میاد وسط و میگه یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و در دعای دیگه همینو به عنوان این یاد میکنه که فاثابهم الله بما قالوا جنات، اینا اصلا بعیده از منطق قرآن، بعیده این یقولونه، یه یقولونه صرف باشه که یه چیزی ایده پراکنی کرده، یعنی به یه ایده ای رسیده. الان این باید حتما به قرینه اون آیه 85 و قرینه آیه 85 با کل قرآن عملا گره خوردگی که این آیه که ما الان هم نشون دادیم که نعم اجر العاملین حقیقت اصلا این صرف گفتن نیست. در تمام آیاتی که میبینید به عبارتی که هی میگه اینا اینجوری هن که یقولون آمنا بالله، یقولون آمنا بالله وحده و یقولون، اصلا نرید تو این فاز که بگید اینا یه حرفایی دارن میزنن، این حرفا که پره تو بازار حرف، چیزی که پره حرفه. خب این اون ایده هاییست، ختم کنم به ایده هاییست که حتما به عمل منجر میشه. اگر شما ایده ای داشته باشید حتما به عمل منجر میشه، اگرم یه عملی دارید انجام میدید حتما یه ایده ای پشت سرش هست که دارید انجام میدید. تا ایده رو تو مغزتون جستجو نکنید، ایده رو تو قلبتون جستجو بکنید. برای همین است که اساسا روش های قرآنی در برخورد و متدین کردن هی ایده پردازی های نظری نیست، قلب طرف. این نکته بود که همینجا جلسه پیش کنید، و انهم لایستکبرون، عدم استکباری که باید، یعنی قلب یه مقدار فروهشته تر با اون تئوری و نظریه پردازی هایی که سالس و سلاسا و فلان و بیسار با این همه اشتباه میبینید که میرسه به پیام قرآن به دلیل عدم استکبار. میبینید که و اینها رو قلب واقعا آدم اصلا مدل دین، الان میبینید تو کتابای کلامی مدل دینداری رو این چجوری میگن، میگن پیغمبر میاد، پیغمبر که اومد برای دعوتش میگه من پیغمبر، میگن خب چجوری تو پیغمبری، معجزه میاره، معجزه میاره، یعنی اینقدر مسخره است این روش برای ایمان آوردن که الان انگار این الان میاد خب تو الان چرا پیغمبری، چون من بابا اصلا اینجا اگه آقای بهجت ادعای پیغمبری که من قبول میکردم، یعنی اینا میومدن پیغمبر رو میدیدن با دیدن پیغمبر پیغمبر رو قبول میکردن. چون برای همین از قرآن رو نیا کنید، اصلا معجزه آوردن و معجزه خواستن توسط منکرین بودن، یعنی اصلا معجزه که حتما حالا شما هی بشین بگو آقا چجوری پس پیغمبر رو میشناختن، هر جوری که میشناختن، یعنی میرسید میدونی پیغمبر رو دیگه. ابوذر شما میخوای بگی ایمانا قابل قبول نیست، ابوذر از قبیله دزدا و قاچاقچیا بوده، یه ابوذر معروفه دقیقاً، یعنی قبیله غفار قبیله قاچاقچیا و مثلا دزدا و اینا بوده. خب ابوذر می اومده یک لحظه با پیغمبر نشست، پیغمبر قبول کرد و تا پای جونش هم رفت پای پیغمبر، نه معجزه خواست از پیغمبر، نه پیغمبر قرآن خوند، نه پیغمبر قبول کرد دیگه. شما حالا یه بیشی میگم اینا معجزه لازم داره، اونم هم چی باید، اینا یه جوری دیگه فهمیده میشه کلن، ایمان از یه مقوله دیگری اتفاق میفته. از این مسیرهای پرپیچ و خمه بحث فلسفی هم عمرن ای کسی به ایمان برسه. خب این به عنوان مدرس فلسفه عرض میکنم، خب که اگه کسی عمرن بخواد با این چیزا ایمانشو با این چیزا ببنده، ولی اگر خدا رو قبول کرده این حیا، این بحث ها کمک میکنه برای اینکه دریافتهای خاصی هم پیدا بکنه. اگر این استکباره از قلب بره، اینا از قلب بره بیرون، آینه بشه جمال پیغمبر توی آینه میفته، معلوم میشه دیگه. اینقدر نقاشی لازم نیست، صفحه دل کسی بشینه نقاشی بکنه، کافیه که نقاشی ها رو پاک کنه، نقاشی رو پاک کنه، اینقدر سنباته بزنه. همون داستان مسابقه نقاشی چینی و رومی ها هست تو مثنوی، که چینی ها شروع میکردن هی نقاشی کردن، اینا هی سنباته دارن، پردری که کشیدن، اینا هم که پردری کشیدن یهو دیدن تمام این نقشه افتاد اینور، با چه اباحتی. اینی که مهم این است که این رین پاک شه، چرک پاک شه، آدم خوبی بشه. همین این که این اتفاق بیفته، موقع در جذب قلبش معارف دین را حالا ممکنه بگید این میشه دو را، بگید خب با قرآن ما باید همین رین و چرک را پاک کنیم، خب خود پذیرفتن قرآن ما باید بار. نه، اینا دور نیست، اینا دورای حلزونی شکله، یعنی با اون فطرت پاکی که فطرت پاکی قرآن میگه بابا، اینا حرف این آدم و آدم نیست که فاقم وجهکل دین حنیفن فطرت الله التی فطر الناس، یعنی کسی اگه رو بکنه به فطرتش رو میاره بده، یعنی فطرت رو که خدا پاک داده، شما همین اینو خرابش نکن، همین اینو آلودش نکن، شما همین این خدا رو جذب میکنه، همین این به تنهایی و دین رو جذب میکنه. اگه این دین رو جذب کنه، ما بیاید تو دین، اون موقع خود دین اون موقع باز دوره شروع میکنه ارتقا دادن. فطرت پاک، این دیگه حرف خود قرآن دیگه. پس این یقولون ربنا آمنا، بس اینه که با این عدم استکبار، با قرآن ما انزل الی الرسول، میبینه که طرف هم ایمان میاره، ایمان صادقانه میاره، و هم فکتوبنا مع شاهدین، چیزی هم که میخواد، به یه چیزی هم که میخواد که یاد داشت بشه، جز به اینها یاد داشت بشه، نه تو روز قیامت یاد داشت بشه، همینجا یاد بشه، در محور کسی میخواد یاد داشت بشه، یعنی به عنصر ولایت هم تو همینجا میرسه اتفاقا، یعنی میفهمه که، یعنی کسی قرآن رو بخونه، دین رو متوجه بشه، میفهمه که اینجا باید یه کسی باشه که محور قرار بگیره. نمیگه فکتوبنا من الشاهدین رو، اینو مفسرین تأکید میکنن بهش که نمیگه فکتوبنا من الشاهدین، منو از شاهدین قرار بده، میگه فکتوبنا مع الشاهدین. تعبیر مع رو من تو قرآن بارها کاویدم تو همین جلسات که مع معنی داره تو قرآن، مع یه محوریت لازم داره. خب البته اگه معیت در حقیقت خدا باشه با بندگان، مثلا ان الله معکم هو معکم، اینو این معیت یه معیت قیومی است، یعنی معیت از این طرف، معیت یه طرفه از بالا به پایینه که حالا کاری باش نداریم معیت رو، ولی این معیتی که انسان با انسان میخواد من انسان باشه، این معیت اون یعنی مخلوق با مخلوق، بحث خالق با مخلوق نیست. خالق اگه میگه معکم من با شما، نه اینکه شما محوری الان من با شما، الان من مثل طرفدار شما، الان اون دقیقا اون معیت قیومی است اصطلاحا، که هر جا شما باشی من هستم. این بحثی که مخلوق با مخلوق میخواد معیت داشته باشه، عنصری که این محور این معیت قرار میگیره اینه که بعد هست. یعنی شما نکنید مثلا داریم که محمد رسول الله و الذی اللهم صل علی محمد و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این معیت یعنی ما باید دور چیزی جمع شیم، باید اون محور قرار بگیره. نمیشه جامعه جامعه مؤمنین باشه ولایت نباشه. برای همین امام به راحتی تو کتاب ولایت فقیه میگه، میگه بدیهی اصلا این مطالب که شما چجوری میخواید، مگه اصلا جامعه شکل میگیره بدون محور ولایت؟ قرآن میگه ابدا هیچ جامعه‌ای تو کل دنیا شکل نمیگیره بدون محور ولایت. اون تو بستگی به ولیش داره. یه موقع میشه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یه موقع میشه الذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. بالاخره میشه بدون محور، محور این جامعه بشه جامعه یک پارچه یه دست. حالا شما بستگی داری که شما کیو میذاری ولی این داستان. شما حتی اگه میگی قانونو میذارم، اینو میذارم، عرفو میذارم، هر چی میذارم، ولی یه چیزی داری میذاری الان. قانون برآمده از این یا صهیونیستو میذاری یا آمریکا رو میذاری یا یه چیز میذاری. یا یه تین تنکای نمیدونم چی چیو میذاری. بالاخره یه چیزی یه زهرماری گذاشتی الان وسط داری دورش میچرخی. مگه میشه که شما یه فکر حاکمیت نکنی و اون یه فکر باشه که حاکمیت، حتی اگر اجزاء مختلفش یه وحدانیتی همیشه تو هر چیزی دیده میشه. الان شما قطعات یک هواپیما رو گیرم که شرکت‌های مختلف در کل دنیا میسازن. خب شما هم میتونید اینو قبول بکنید که مثلا به قطع سازی مثلا چیز گفتن که شما بشین مثلا موتورشو طراحی کن. به نفر گفتن تو بدنشو طراحی کن، تو هم پیچشو طراحی کن، اونو طراحی کن. بعد آوردن کنار هم دیگه گذاشتن، بعد اینا رو به هم چفت کردن. اصلا معنی داره همچه حرفی؟ یا اینکه یه طرح بوده که گفتن و اینا. شما الان اگه اون موتور رو اندازه همون طرح نسازن که اینا نمیاد تو هم دیگه چفت بشه هواپیما که. یعنی باید تو یه طرح اینا اگرم میخوان بدن به بقیه بسازن بسازن. یعنی یه طرح و طراح داره حاکمیت میکنه، یا یک کمیته طراحی داره حاکمیت میکنه اینجا روی این نقطه که این یه حالت وحدانی پیدا بکنه بشه یه هواپیما که میپره. و یعنی نمیشه داد به قطعاتش مختلف. آقا ما یه موتور احتیاج داریم، چقدر چجوری بجا هر چقدر هر جوری شما اینا رو بدین. خب میشه اینا رو سرهم کرد اون موقع. اینا رو اصلا این معنا نداره که شما بتونی این عنصر وحدانیه که داره به عنوان محور قرار میگیره بتونی حذف بکنی. برای همین قرآن تعابیرش فقط دوتاییه تو این بحث، فقط با اینکه تعابیر قرآن همه جا ستاییه. شما مجموعه ستاییه تو قرآن رو نگاه بکنی، بحث ابرار مقربین فجار، بحث نمیدونم اصحاب یمین اصحاب شمال مقربین، بعد یعنی هر جا میبینید باز دوره تو بهشتش میرسید میبینید که عذاب، مغفرت و رضوان. یعنی همه جا بحثش ستاییه، میرسه تو این بحث اجتماعی بحثش فقط دوتاییه. یا اولیا قرار میگیرن این مسیر اولیا ولایت الله اعمال میشه یا ولایت طاغوت اعمال میشه. ولایت دیگه نمیشه هیچ ولایتی اعمال نشه. اگر این مسیر از ولایت الله فاصله گرفت یعنی ولایت طاغوت. و شما هی منتظر تغییرات وحشتناک نباش. شما کما این که در جریان سقیفه مگه چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاق عجیب غریبی نیفتاد. نه دوره ابوبکر خیلی متفاوت بود و دوره پیغمبر اصلا متفاوت نبود. دوره ابوبکر با دوره پیغمبر هیچ تفاوت فاحشی نداشت. شما بگید نه ابوبکر آدم مثلا خشن عجیب غریبی نه چیزی بود، نه هم زاهد بود هم دقیقاً عالم بود. شما ویژگی‌هایی داشته ابوبکر. شما نگاه بکنید تو روایات خودمون ابوبکر بسیار آدم متخلقی بود. یعنی شما به جهت ویژگی‌های فردیش آدم متخلقی بود، آدم زاهدی بود، آدم عالمی بود، آدم یعنی شما ابوبکر یه همچین ویژگی داشت. اومد تو اینجا شما میگی اینجا شد ولایت طاغوت. چرا؟ چون که غیر مسیر تعریف شده شد. و وقتی که غیر مسیر تعریف شده، غیر مسیر تعریف شده گارانتی دیگه نداره این مسیر. اگه به یه یزید در بدرم خط بشه دیگه شده دیگه. مسیرها تعریف نشده گارانتی هم نداره. به شما نگفتن از اینجا برو، گفتن از اینجا که بری درست، حالا از یه طریق دیگه بری، حالا دیگه تعیین مسیر چیا میتونه در بیاد دیگه ما ربطی نداره، ما که نگفتیم این مسیر رو. لذا حتی آدم ها بشینن دور هم دیگه یه آدمی با این ویژگی رو انتخاب بکنن، یعنی ابوبکر. خب یعنی کم شخصیتی نبوده خود ابوبکر. شما ببینید ما اصلا تاریخ رو برمی‌داریم سانسور میکنیم. یعنی شما فکر نکردید که 23 سال زحمت پیغمبر آخرش یه نفر تعیین شد به نام ابوبکر، بعد این ابوبکر هیچ جای تو این تاریخ هم نیست. اصلا ممکنه به جهت اجتماعی؟ یعنی تو هیچ جای این تاریخ وجود نداره، یعنی شما آثارشو نمیبینی. بعد این یه سریالی اخیرا پخش شده تو کواک عربی عمر، دیدید؟ نهیدید ها؟ یه نکته جالبی این سریال داره با اونی که یه ذهنیتتون رو به هم میزنه، از این که بالاخره این آدم ها هیچ کاره بودن. ذهن سیاسی آدم نمیتونه بپذیره آدمی که کلن نیست بعد میاد حاکمیت رو دست میگیره. این نمیشه قبول کرد اینو. مثل این که الان فرض فرمود که مثلا امام به رحمت خدا میرفتن، نامش بلا تشبیه، به رحمت خدا میرفتن، بعدش مثلا یه کسی رو مثلا برمی‌داشتن از مثلا نماینده مثلا امام خمینی در مثلا تو سیستان بلوچستان توی پاسگاهی مثلا اون رو برمی‌داشتن می‌آوردن به میگن رهبر. شما خود این کار نمی‌کنن، مثلا همه چی طرحی انجام نمیدن. یعنی آدم معلومه آدم مؤثری بوده، هم عمر هم ابوبکر اینا آدم مؤثری بودن. چیه که تو این سریال یه مده ذهن شما رو به هم خواهد ریخت، یعنی ذهن خیلی صاف ساده ما رو به هم خواهد ریخت، یکیش اینه که این همه جا هست. یعنی میبینید اینجا میره اونجا نظر میده، اینجا چیکار میکنه اونجا فلان، یعنی هست تو مصاحبه تجاریش اینجوریه اونجوریه، پس داره دیده میشه تو فضای اون تاریخ داره دیده میشه. حالا گرچه ممکنه یه مده پیاز داغش زیاد شده باشه، ولی لااقلش اینه که داره دیده میشه الان تو این فضا. این اون موقع سر اصلا ارتباط این آیات به که چرا اصلا مسئله مسیحیت شروع شد و به اینجا تو این آیات مربوط به ولایت ختم شد، اینا خود کلید واژه هایی که داره گره میزنه. یعنی بحث این است که اگه طرف یه مسیحی هم با عدم استکبار تو این فضا باشه میرسه به فکتوبنا مع شاهدین، در محوریت و معیت اینا، که اون محور خیلی مهمه که اگه این به این معاد دقت بکنید شما سوره آره که اعراف رو بیارید، آیه 157 شو ببینید. تو این محورهای معیت اینا خیلی مهمه. در الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اینا آیات فوق العاده ای که پیغمبر اومده چی دیگه گفته؟ گفته آقا خبائث رو انجام ندید، طیبات رو انجام بدید. و یضع عنهم اسرهم، این بار رو از روی شما برداره، و اغلال التي كانت عليهم، این اغلالی که به دست و پای شما بسته شده اینا رو. بعد فالذین آمنوا به، یک کسایی که ایمان میارن، و از ذروه و شروع کنن دقیقت یاری کردن، و نصروه و که اینا باز دوره هم دیگه فرق داره، و تبع النور الذي انزل معه، و تبعیت میکنن از نوری که یعنی قرآن، انزل معه، انزل معه پیغمبر. الان محور معیت کیه؟ پیغمبر یا قرآنه؟ خود پیغمبر. پیغمبر است که قرآن باشه، نه قرآنه که با پیغمبره، نه این که پیغمبر اومده پیش قرآن، قرآن با پیغمبره، قرآن نازل شده و نازل کرده خود پیغمبره، شأن خود پیغمبره اینجا. لذا حقیقتشون رو بخواید، حقیقتشون از خود قرآن بالاتره، حقیقتشون از قرآن بالاتره. لذا جسمشون رو بخواید، جسمشون هم شما بین این که بخواید به قرآن توهین بکنید، بزن قرآن، میگم تو جنگ سفین بودم آقا بزن این قرآن رو پاره، قرآن نیست، قرآن منم، بزن قرآن رو پاره کن، قرآن منم الان. اولاکه همون نفلهم. لذا این که فکتوب نام مع الشاهدین یا در آیه بعدش مع القوم الصالحین که حالا خواهیم رسید، این معیت ها باز دوره این ساعت چند الان هفته سیده، این آیاتی که در سوره مبارکه نساء آیه 69 نساء، این نگاه کن 68-69 نساء نگاه فرمایید، اون موقع اگه این به این بحث معیت دقت بفرمایید، وقتی که تو نماز خواستید بگید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، نه این که معنیش این نیست که یه صراط کسایی هست که تو بهش نعمت دادی ما همجور راه میفتیم گازش میگیم تو همین صراط میریم، نه خیلی، این صراط رو بدون معیت نمیشه رفت. میگه ولهدیناهم صراطا مستقیما، اون رو به صراط مستقیم هدایت کردیم، و من یطع الله و رسول، کسایی که اطاعت از خدا و رسول میکنن، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا با کسایی هن که خدا بهشون نعمت داد، یعنی اونها به عنوان محور این معیت قرار میگیرند. در مسیر اینها اگر در صراط مستقیم دارن حرکت میکنن، با اینها دارن حرکت میکنن. اگر در علیون صراط مستقیم، اصلا همین چیز هست، یعنی روایتی که علیون صراط مستقیم، اصلا صراط مستقیم یعنی اینه که شما در کنار اینها و با معیت اینها حرکت بکنید، نه اینکه یک راه ترسیم شده الان هست جدای از انسانش، جدای از این محوریت ولایتش، یه مسیر ترسیم کردن شما آیون برن تو این مسیر حرکت بکنن برن جلو خودشون، جوری نیست اصلا. از قرآن وقتی میگه لهدیناهم صراطا مستقیما، یه اطاعت از خدا و رسول که بکنه، که باز دوباره بارها اشاره شد عنوان رسول وقتی که در عنوان کنار عنوان خدا میاد، همون جدین علامه بارها اینو گفتن، ما هم اینجا تبع بارها گفتیم، اونجایی است که یوت الله و رسول، رسول وقتی کنار خدا عنوان پیدا میکنه، همون جایی است که خود رسول عنوان داره، و یعنی اصلا اونجایی که مبلغ، فقط اونجا اصلا اطاعت رسول نیست، اطاعت خداست اصلا. مثل این که الان من میگم آقا الان اینجا چند نفر دارن حرف، هم حرف منو گوش کنه هم حرف این باندای اونجا رو، این که باند اونجا که دیگه مستقلن حرف گوش کردن نداره، یه حرف خود منه دیگه. اونجایی میشه عنوان رسول، دقت بفرمایید، در اونجایی که خود رسول الان اینجا مستریت داره، برای اینکه اصلا بحث کار خدا نداریم اینجا، خود رسول افتاده وسط میگه اینجا بجنگید، اینجا صلح کنید، این غنایمو اینجوری پخش کنید، اینجوری پخش نکنید، این آقا رو بگی بخوام قصاص کن، تعذیر کن، آقای رسول چقدر تعذیر، اینقدر تعذیر کن، تعذیر حدم که نیست، یه پایین تر از حده، یعنی هر چقدر من میگم الان تعذیر کن، یعنی اصلا خود رسول اینجا عنوان داره، اصلا همین چیزاست که مکابره ایجاد میکنه و مقابله ایجاد میکرده، که میگفتن که آقا شما اطعتم بشرم مثلم، یعنی ما باید الان یه بشری رو اطاعت کنیم، واقعا هم همینه، ما باید یه بشری رو اطاعت کنیم، اطاعت از یک بشری، همین یعنی اینجا هر کسی هم که در جایگاه رسول اگر بنشینه و این طراحی شده باشه، نه طراحی نشده باشه، طراحی شده باشه که بگن آقا ایشون جایگاه حقوقی رسول نشسته، اون میگه آقا اینجوری بکنید، اینجوری بکنید، همین کار رو باید انجام بده، خود همین کار رو کرد. هلی؟ اینا قافله دار صراط مستقیم، بلی که خودشون صراط مستقیم. نه، این انعم الله علیهم خود این نعمت ولایت است، یعنی نعمتی که به اینها داده شده که مصدر ولایت هست. نعمتی که محورن، نعمتی که محورن. ببینید ما یه چیزی در مباحث فلسفی عرفانی بحثی ما داریم، یه بحثی هست که میگن تو صفحه اول، در صفحه اول، کلن در صفحه اول ما یه سری در حقیقت افراد داریم، یه سری قطب داریم. میگن فرق افراد با قطب تو این ناحیه معلوم میشه. افراد معادل ملائکه محیمن، یه سری ملائکه وجود دارن فقط حیمانن، یعنی اینجوریان فقط تو حیمان گیر کردن. خب یه سری داریم که غیر از حیمانی که دارن تدبیر میکنن، که مدبراتن. خب میگن این کسایی که جز این که حیمان دارن تدبیر میکنن، اینها برترن، اینها بالاترن. خود اینی که کسی بیفته در محور قرار بگیره نشان از فضل و نعمتی است که خدا بهش داده. یعنی در محور وقتی قرار میگیره، این غیر اونی که این به یک حیمانی دست پیدا کرده ولی در محور نیست، این هنوز یه چیزی کم داره. برای همین اینو میگن، میگن که وقتی که جریان رسالت قطع میشه، تبدیل میشه به جریان بعدی، بالاخره یه فضلی مثلا، چون همین که این رسوله یه چیزیه، داره پیام تشریعی میگیره میده این خودش، لذا برتری پیغمبر هنوز بر در حقیقت چیز محفوظه. برتری پیغمبر بر ائمه، برتری پیغمبر خودمون بر ائمه خودمون. خب لذا این کسی که خدا به اینها این نعمت رو داده، اولا این نعمت از دست نعمت‌های چیزی نیست، از دست سنخ نعمت‌های خیلی ظاهری و فلان اینا نیست، از سنخ خاصی از نعمت‌ها باید باشه. و کسی هم که اون موقع محور این قرار گرفته، این نعمت بهش داده شده که این محور ولایت قرار گرفته. این نعمتی الان برای امام خمینی فضلیه که این دقیقه محور هوای نه. شما نکنید وقتی یه بحث نیابت عام مطرح میشه، یعنی این که همه مجتهدین جامع و شرایط دارای بحث چیز هستن، بحث ولایت فقیه هستن. همونی که الان داره میاد محور قرار میگیره، ولی به صورت بفهم یه فضلی داره، یه فضلی داشته که اومده این محور قرار گرفت. جونیست که اینا هم بودن و همه فضلی بخواه، این تاسی افتاد یه به امام، نه جوینی، یک فضلی در اون ناحیه وجود داشته. برای همین است که اینجا که میگه فاولاک مال الذین انعم الله علیهم، این که خدا این نعمت رو بشه و این که در این محور، یعنی ما اهدنا الصراط المستقیم، صراط این انعمت علیهم، هایی که ما بیایم در محور این انعم الله علیهم قرار بگیریم و این صراط رو بریم، بلکه اصلا خودش صراطه که باید بریم. یعنی اینه، چون که او بیانه اصلیه. شما سوره معارکه بیانه رو ببینید، لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بینه کی حالا؟ رسول من الله یتلو، رسولون که یتلو صحفا مطهره، رسول خودش بیان است که داره صحف رو میخونه، بیانه در درجه اول خود رسوله، یعنی دیده خود این الان خودش بیان است، این حجت خداست، او حجت خداست. خب این که داره یقولنا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین و ما لنا لا نؤمن بالله، اینا خودشون به خودشون موقع میبینید که یه توبیخی هم میکنن، این در ازای همون جملات قرآنی که و ما لکم ما لکم ما لکم چتون شده چیه دونه فلا اینها، که تو این ما لکم ها بسیاری از این دلیل های چیه الان یادم افتاد برم بیدش بمانم، شما یه صلوات بفرستید بیکار نباشید.
اللهم صل على محمد
آل محمد. ببینید این بیاید سورمارک حدید رو بیارید، اول آیه دهش رو نگاه کنید، تو همونجا این حالت استدلال تو این مالکم ها به اون قسمت انتهایی شده، دقت بفهمید، و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله، سوره مایه که حدید صفحه چنده؟ و مالکم الا تنفقوا فی سبیل الله، و چتون شده که انفاق نمی کنید در راه خدا، ولی الله میراث السماوات و الارض، آنان که میراث آسمان و زمین برای خداست. ببینید و مالم چرا انفاق نمی کنید، این دلیلش چیه؟ ولله میراث السماوات و حالان که خدا، یعنی دلیل این که انفاق باید شما انفاق بکنید این که ولله میراث السماوات و الارض. خب این عبارات که اینجوری در بیاد موقع میبینید قیمت آیه 8 موقع چجوریه، و مالکم لا تؤمنون بالله و رسولو یدعوکم، چرا ایمان به خدا نمیارید؟ و حالا که رسول داره میگه دیگه، حالا شما ببینید ایمان به خدا از این مسیر رد میشه برای ما، اصلا قبول میکنیم، یعنی استدلال برای این که بسیار از مباحث کلام باید از نبوت شروع بشه نه از توحید، به جهت واقعیش اینه. و مالکم چرا به خدا ایمان نمیارید؟ خب چرا باید ایمان بیارم؟ اونجا میگه چرا باید انفاق کنم؟ ولی الله میراث و سماوات، چرا باید ایمان بیارم؟ خب رسول داره میگه ایمان بیارید دیگه، بیارید دیگه، خود رسول داره میگه ایمان بیارید، خب بیارید دیگه. و رسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، رسول میگه ایمان بیارید، بیارید. آیه عجیبه، دقیق فهمید، ما چرا ایمان بیاریم به خدا؟ یه خب رسول داره میگه دیگه که ایمان بیارید به خدا، پس بیارید به خدا ایمان. حالا شما میگه آقا این رسوله باید خدای معلوم بشه تا ما این وری شد باشه حل بکنیم اینا، بس این نیست، خدا رسول میگه ایمان بیارید، بیارید. خب اینم فکتو نامه از شاهدینش، که شاهدینش معنی شهدا، معنی بارها دیگه از شده تکرار نمی کنی، شاهدینش معنی شهدا، شهدا معنی قتلوا فی سبیل الله نیست تو قرآن، معنی کسایی که شهدا را اعمالن. و ما لنا لا نؤمن بالله و ما جاءنا من الحق، چرا ایمان نیاریم به خدا؟ ببینید به همه چیز رسیدن اینا، و ما جاءنا من الحق، لا نؤمن بالله، به خدا، و ما جاءنا من الحق، به قرآن و اون چیزی که از حق برای ما اومده، و نتمع و ایوت خلنا ربنا مع القوم الصالحین، و طمع داریم، طمع میکنیم که داخل بکنند خود پروردگار ما ما رو مع القوم الصالحین، باز مع القوم الصالحین، ایوت خلنا ربنا مع القوم الصالحین، اینجا هم لزومن به معنای قیامت نیست، یعنی بحث نگفته تو اون دنیا و فلان داخل، نه داخل بکنه مع القوم الصالحین، که حالا من قوم صالحین رو مفصل براتون انشالله جلسه آینده خواهم گفت، ولی نطمع این همون طمعی است که ما سه جور طمع تو قرآن داریم. یه طمعهایی هست از صنف طمعهای منفی کاملا، و اون است که حالا آیاتشو بعدا نگاه بکنیم، حیف آیاتشو نگاه نکنیم. یه دسته طمعهای دیگه هست که طمعی است که طرف به چیز خوبی میبنده بدون رعایت مقدماتش. این یه جور آدم سرخوش علکی خوش، مثلا این آدم طمع اینجوری کرده که حالا اونم آیاتشو خواهم خوند. ولی یه طمع کاملا ممدوحی داریم، مثل همین طمع، طمعی است ممدوح، نطمع، یعنی امیدوارانه طرف نسبت به خدا، نسبت به راهی که داره میره امیدوارانه حرکت میکنن. این طمع از طمعهای ممدوحی است که در قرآن که داره که اینا شبها بلند میشن، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا، که همیشه هم خوف مقدمه به طمع، چون اگه خوف نباشه به طرف طمع کنه، این آدم سرخوشیه، آدم چیزی نیست. طمع مال کسی است که خوف داره. این خوف هم به معنای ترسیدن از این که مثلا خدا از یه درنده آدم میترسه نیست، یک حالت وجل، حذر، ترس‌های آمیخته با احترام، خشیت، یه همچین نوعیه. برای همین درد که تو توضیح اینجور خوف ها قرآن داره یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه، یعنی از آخرت حذر میکنه. طرف میگه آقا ما تو فارسی خیلی وقتا این ترس ها رو به یک معنا به کار میبریم، تو قرآن اینجوری نیست. مثلا میگه آقا خدا بترس، میگه آقا چرا خدا بترس، چرا باید خدا بترسم؟ مثلا من آقا بحث از خدا بترس نیست. خب یعنی خیلی وقتا این هست که اگه خوف به کار برده شده، خوف از مقامه، ولی من خوفم مقام ربهی جنتان، یعنی از این مقام آدم داره وحشت میکنه، اون استیلایی که او پیدا کرده. خیلی وقتا با خشیت، خیلی وقتا با اتقالله هست. یعنی اتقالله که ما میگه از خدا بترسید، اتقالله، اتقو یعنی اخذ الوقایه، اتقو یعنی کسی اخذ بکنه یه وقایه، یک سپری رو اخذ بکنه. از اینکه حالا معانی فوق‌العاده این داره، این سپرگیری، برخیاش از این سنخه که سپر میگیری چیزی به خدا نخوره، اینا بهش میگن مقام وقایه. یعنی میگن طرف رسیده به مقام وقایه، یعنی رسیده به جایی که هیچی نمیذاره به خدا حسابت بکنه. یعنی چی؟ یعنی این که هر چی از بدی هست اول خودش میگیره، هر چی خوبی هست رها میکنه میره بخوره به خدا. به این میگن طرف رسیده به مقام وقایه. بله، یعنی این که میگه الذی هو یطعمنی و یسقین، خب، و اذا مرضت فهو یشفین. خب یعنی این که وقتی من مریض میشم او شفا نمیده، او هم مریض میکنه هم شفا میده هم چیکار میکنه هم اینا نیست. یعنی هرچی نقص خودش میگیره، هرچی خوبی رها میکنه که بخوره به خدا. اینی که طرف برسه به این مقام، شما نشون دادیم در اون سوره مبارکه کهف جریان حضرت خضر با موسی، اونجا رو دیدی که سه تا کاری که حضرت خضر میکنه و بعد شروع میکنه به توضیح دادن، خب کار عجیبی میکنه دیگه. خب اولا چیکار میکنه؟ در درجه اول چیکار میکنه؟ یه کشتی رو میذاره سوراخ میکنه. کار بعدی که میکنه چیه؟ میزنه یه نفری میکشه. کار بعدی که انجام میده یه دیوار رو صاف میکنه. حالا شما قرآن رو نیا بکنید، وقتی میخواد توضیح بده ببینید چجوری میگه. کشتی رو که سوراخ میکنه، آیاتش ببینید، حیفه. ببینید اما السفینه تو آیه 79 کهف، اما السفینه تو فکانت لازم یمن فرد میگه چی؟ دقت بکنی اینا لطائف قرآن ها. فعرد تو ان عیبه ها، به خودش نسبت میده، این اراده کردم که عیب ناکش کنم. این چون که فقط سوراخ کردن بوده دیگه، کار نیست نقصی بوده، میگه فعرد تو. میاد و عمل غلام، خب میگه اینو زدیم، این بچه بدی بوده اینا، فعرد نا ان یبده لهما، ما اراده کردیم ان یبده لهما ربهما. این کار دو وجهی بوده، کشتنش کار من بوده، خب ولی چون خدا میخواسته یه فرزند بهتری به این بده، یه وجه خوبی هم داشته، لذا فعرد نا ما ان یبده لهما ربهما، یعنی پروردگار برای اینها یه بچه خیلی خوبی بهشون بده به جای این بچه. میرسه به جدار، خب اینا کاری نکرده، فقط ورزش یه جدار از خرابی نجات داده، صافش کرده، اصلا دیگه به خودش نمیگیره. میگه چیه؟ میگه فعراد ربک ان یبلغاش، پروردگارت میخواست اصلا دیگه من هیچ کنم، این کار نیست فقط صاف کردن بوده. در این حد اولیاء خدا دقت دارن که هیچی از خیر رو به خودش نچسبونه، یه تیکه از خیر بعدش به خودش بچسبونه، بگه ما هم یه کارهایی که بخواهی دوده چرا خوردیم، نمیدونم بخاطر کم این علوم بدن اینجوری. این همون صفت قارونیه تو این بحث که میگه که قال انما اوتیتو علا علم اندی، علم داشتم کار فکر اقتصادی داشتم میشتم کار کردم. اینجوری مؤمنی هم چه حرفای از این دست نزنین، این همین حالت وقایه است که شخص بهش رسیده. این تمه ها خیلی اگه از بستر خوف رد بشه، این از بستر این که طرف از مقام خدا خشیت داره، از این مقام بلند، از این که به این مقام بی احترامی بشه، از این که نکند من چیز کرده باشم، نکنه من خطا کرده باشم، نکنه رعایت این مقام رو نکرده، اگر کسی از این بستر عبور کرده باشه، که میگم همه جا خوفن و تمهن، هیچ جا تمهن و خوفن نده، این حالت سرخوشیه دیگه. از این بستره که من آیا این مقام رو مراعات کردم یا نه، آیا حواسم به این اینها بود یا نه، بود یا نه، نه نه گریه زاره، این آدم حق داره نسبت به خدا طماع باشه و خدا رو با ویژگی طمع ببینه و باید هم ببینه. شما در سوره همین مبارکه مریم دقت بفرمایید، اونجا دارد که کاف ها یا عین صد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا، یعنی چقدر لطیف داد و بیدادم با خدا نمیکنه، نداء خفیا یه چیزی میخواد، با یه نداء خفی میخواد از خدا. قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیئا ولم اکن بدعائک رب شقیا، خدای هیچ موقع من محروم نبودم از چیز. یعنی اینجوری با خدا مطرح کنه خدای ولم اکن به دعائک رب شقی، یا من هیچ موقع محروم نبودم و بدبخت نبودم، من هر چی خواستم دادی. خب حالا من میخوام چی؟ میخوام الان ببینید طمع رو میخوام که من خفت الموالی من ورای و کانت امرأتی عاقرن، من خودم که پیرم زنم نازاد، خدا بچه بده. ببینید اینجوری با خدا برخورد کردن. ما یه نمونه شبیه به این، یکی از آشناهام بود که این هرچی ممهدات بچه دار بودن از بدن این زن در آورده بودن، فردواج که از خدا بچه خواست با طمع کامل، خداش بچه داد، خدا دستش که بسته نیست که، این خدا به اینها بچه داد. اینی که آدم در رابطه با خدا با لب و لوچه آویزون برخورد نکنه، مثلا خدا چیار بده دیگه، میدونم که نمیدی، مثلا تو این مایه هایی که میدونم که نمیشه، مثلا اینجوری، این اصلا روحیه برخورد با خدا نیست. کسی اگر خوفن با خدا برخورد کرده باشه، جا داره طمعاً برخورد بکنه. و بگه خدا زنم که نمیذاد، اینم که چیه، اینم که مال بچه بده. تو که از تو که برمیاد که یا من تسبب الاسباب به لطفه، این اسباب اسباب به لطف او سببه، و اینا او دقیقا یه دیده اینجوری به قول مثنوی میگه دیده خواهم سبب سوراخ کن، یه دیده سبب سوراخ کنی که بزنه اسباب سوراخ کنه، که اینقدر به این اسباب اگر میشه آتیش اینقدر یخ بشه که در روایت داریم که اگه نگفتن بردن و سلامنشو نگفته بودن به ابراهیم، نگفتن ابراهیم تو آتیش یخ میزد. خب اگه میشه آتیش اینقدر سرد بشه که یه نفر تو آتیش یخ بزنه، اگه اینجوری میشه این سبب به خاطر اون مسبب الاسباب سببه. لذا هیچ موقع انسان ناامید نباید بشه تو دعا کردن. حالا روایتی میخواستم عرض بکنم که میذارم جلسه بعد عرض میکنم، ولی در ارتباط با خدا ناامیدانه نباید برخورد کرد. دیده خواهم سبب سوراخ کن، خلاصه یا من تسبب الاسباب به لطفه، این اسباب سبب به خاطر لطف خدا سبب، اینا خدا ما میتونه سبب رو از این مرده بشه این سبب بشه، خدا که یک سبب دستش نیست. لذا هر چی میخواید بخواید منتها اینجوری باشه که حالت علکی خوشم، کسی وقایه و حذر و این چیزاش از خدا بجاست. من کان لله کان الله له، اگه کسی برای خدا بشه خدا هم برای او میشه، اون موقع خدا هم بالاخره توجه میکنه به اینی که بالاخره این الان یه چیزی میخواد. حالا تهش هم اینی که نمیدن، اونم حالا یه بحثی که بالاخره خواستم اون رو روایت عرض بکنم که انشالله اون رو جلسه بعد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. یه روز جشن هست، یه روز عید و عیدتون مبارک و یه عیدی حلیم میدن چی عیدی عیدی میدن عید دادیم دیگه دیگه حوصله ندارم عیدتون مبارک، عید مهمیه انشالله اگر توفیق خدا بده که بشه آدم برای راه خدا عزیز کرده ترین چیزهاشو بتونه بذاره کنار، اون عیدیشو به حق دریافت خواهد کرد. ما با این دخترم تو مدرسه یه بازی کرده بودن، خیلی جالب بود برای من، طرح جالب بود. بهشون گفته بودن که قشنگترین عروسکایی که دارید بیارید. بعد اونهاشون برده بودن و اینها، بعد یه آخرش یه سطلی گذاشته بودن و گفته بودن عروسکاتون بذارید اینجا، میخوام بدیم به فقرا، پست بنویسید محرومیت مثلا اینجوری. خب حالا قشنگترین عروسک طرف و فلان اینها، یه عده انداخته بودن یه عده ننداخته بودن این چیزا، بعدن اومده بودن چیز کردن برگردونده بودن به خود شخص. اینی که بعد همین بهانه کردم که داستان حضرت ابراهیم رو عملا تعریف کنم با همین بهانه، ولی یه بازی جالبی بود لااقل. اینی که آخرش آدم برسه به اینجایی که عزیزترین هاشو و عزیزترین چیزشو و نعمت های دنیاییشو بتونن نقد به پای اعتقادش ذبح کنه، این دیگه اوج او حتما عیدی خوشو دریافت خواهد کرد انشالله. فقط باید بشم این فیلم هم نبوده جریان چیزی که واقعا افتضاح بود حضرت ابراهیمش که داشت فریاد میزد به خودم، خودم چرا من خب میگم اصلا این نیست تو روایت ما، اصلا این نیست. حتی داریم که حضرت ابراهیم وقتی چاقو نمیبرید از خشم چاقو زد به سنگ، چرا نمیبره این سنگ، چرا نمیبره که من بتونم اطاعت خدا انجام بدم، چرا این نمیبره الان. خب این همون روحی حضرت ابراهیم. حضرت اسماعیلش هم اونیه که یا وتفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، شما هر چیزی که امر شدی انجام بده، واسه خوابم نبوده، این خواب توش امر بوده. حالا چه حرف میگه اینا که به خواب میگه میره بچه‌شو زد کنه، حالا چه حرفیه. این بحث این بوده که خوابی بوده که در محتواش امر بوده، یعنی وحی بوده، و همین میگه سر یا عبت فعل ما تو امر، یعنی چی که امر شدی نه چی خواب دیدی. خواب دیدی خیره، خواب که آدم نمیره بچه رو زد کنه. این امر الهی بوده که در قالب خواب بوده. انشالله که بتونیم عیدی ما این بشه، که بتونیم انشالله عزیزترین چیزهامون رو راهمون بگیریم. فضل خدا خیلی خیلی نمیدی، نه حوصله خوندن ندارم. خدا خدا اند ما رو ببخش و بیامرز، قلب نازنین امامزمان رو از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما رو از سربازان خاص ایشان قرار بده. خدا جمع ما رو مریض و مریضدار قرار نده. همه مرزا اسلام رو عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان. توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن و اهل بیت به ما عنایت بفرما. موانع ازدواج و اشتغال و مسکن جوانها رو از پیش پای اونها بردار. موانع اقتصادی رو مرتفع بگردان. دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن. خدای شر و کیدشون رو به خودشون برگردان. طبقاتی از نور به روح حضرت امام عائد و حاصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران رو به اسلام و انقلاب معید و منصورشون بدار. خدای توفیق شهادت در رکاب مولامون رو به ما عنایت بفرما. پدر مادر ما رو به غایت از ما روزی و خوشنود بدار. آنچه گفتیم و نگفتیم و با آن محتاجیم و تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان. النبی آله الفاتحه و السلام.